عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم. پیشنهاد شد که ما این گروه رو پاسخ به سوالات داشته باشیم. ما هم موافقت کردیم. البته نگران اینم که هستیم که این به سوالی باز بمونه، این سوره تکمیل نشه. ولی حداقل امروز رو حتما در خدمت هستیم. اگه سوالات تموم شد خب تفسیر رو میدیم. اگرم نشود باز خواستید فردارم پاسخ به سوالات میگذاریم، نخواستید این دو سه آیه رو میخونیم که دیگه امسال این سوره رو در ماه مبارک رمضان تکمیل کرده باشیم. من در خدمت سوالات شما هستم. فرمایید. خدمت شما عرض شود که من تکرار میکنم سوال رو، به که اگر کسی هم نشنیده باشه باز بشنوه، ضمناً که من ببینم درست متوجه شدم سوال رو یا نه. سوال میکنم که خداوند متعال در قرآن کریم در بسیاری از موارد خودش رو با ضمیر غایب معرفی میکنه، مثل مثالی که زدید هوه، یعنی او، لهو، برای او، عندهو، در نزد او. خب آیا خدا حاضر نیست؟ چرا نمیگه انا، من؟ میگه هو، او باید میگه. خدمت شما عرض شود که اینا هر مورد برای او یک وجهی مفسرین بیان کردن. مثلا دقت بفرمایید، من یه مورد به عنوان مثال میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد، سوره حمد که شروع میکنیم اولش خطاب نیست، میگیم حمد و ستایش مال پروردگار عالمیانه، مثل که خدمت شما اصلا اون مخاطب ما نیست. مثل اینکه یک کسی سلام علیکم راجع به یک موجود غایبی داره صحبت، خب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بعد میگیم ایاک نعبد، میشه مخاطب، خطاب میشه، مثل این که کسی در مقابل ماست، ما با او صحبت میکنیم. گاهی وقتا لحن اصلا طوریست که خداوند میگه، خداوند متعال میگه قل هو الله احد، مثلا این قلی که آمده میگه بگو، یعنی معلوم میشه این کسی دیگه ای به ما میگه تو اینجوری بگو. این سه برنامه شد. دقت کنید، یه وقت میگه قل هو الله احد، یعنی من خدا به تو میگم که اینجوری بگو، یعنی کاملا از زبان خدا، زبان خدا ما این تعبیره. گاهی وقتا نه، به نحویست که گویا از زبان دیگری راجع به خدا، مثل الحمدلله رب العالمین، هو الرزاق المتین، امثال اینها. گاهی هست نه، به صورت مخاطبه، از زبان کس دیگریست اما خطاب به خدای متعال، مثل که خدا در مقابل اوست، ایاک نعبد. این سه نحو خطاب و شاید نحوهای دیگری هم باشه در قرآن کریم هست، هر جایی هم مناسبت داره. مثلا در سوره حم میگن الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اینها ذهن و فکر و قلب انسان رو آماده میکنه که اما شما در این دو سه جمله آمادگی قلبی و روحی و معنوی پیدا کردید، حالا که به اینجا رسیدید شدید مخاطب خدا رو ایاک نعبد. تعبیر یکی از اساتید بزرگ ما که آن مریضن در بزرگان حوزه علمی هستن، چون تعبیر قشنگی داشت، گفت این ایاک نعبد یک سکوی پرتابه که اگر بفهمید از بالاترین سکوهای پرتاب موشکی که انسان رو به فضا میبره، این ارتفاعش و خدمت شما از بالا رفتنش بالاتره، طور یک دفعه از حالت غیبت به محضر خدای متعال میبره. اون تا باید متوجه بشید، و اگر متوجه بشید اون وقت اون نقطه میشه که بعضی از بزرگان در نمازشون داشتن، یا کن آبود. پس جواب اینه که هر جای مناسبت خاص خودش رو داره. مثلا در سوره شریفه هم اون که به حالت غیبت هست داره دل رو آماده میکنه تا بعد بتونیم خطاب کنیم. مورد به مورد ممکنه مفسرین اشاره کرده باشن، ما هم گاهی وقتا در این بحث ها گفتیم، به طور کلی یک قاعده کلی و عمومی نداره. و عرض کردیم قرآن از هر سه نحو خطاب هم استفاده کرد، به نحو بیان هم استفاده کرد. بفرمایید. بله بله، آیه شما متوجه نشون الحمدلله رب العالمین فرمودید. اونی که در قرآن کریم آمده نسبت به پیغمبر اکرم، انا ارسلناک رحمتا للعالمین، رحمتا للعالمین برای وجود مقدس حضرت خاتم الانبیاء. اما حضرت مهدی علیه السلام میشه گفت رحمتا للعالمین؟ در اون رحمت، اون رحمت و اون جایگاهی که حضرت خاتم الانبیا داره، نه، اون مخصوص خود حضرت خاتم الانبیا. اما قطعا هم همه اوصیای پیغمبر همین حالت رو دارن. یعنی چه؟ یعنی به عنوان این که جانشین پیغمبر خاتم هستن، اونا هم مأموریتشون جهانی، یعنی شامل همه میشه و رحمت برای همه عالمیان هستن. اما اشتباه نشه، نباید جوری بگیم که مقام حضرت خاتم الانبیا با دیگران اشتباه بشه. اهدنا الصراط المستقیم چطور؟ سوال میکنم که صراط المستقیم مربوط به امیر المؤمنین علیه السلام. صراط المستقیم یعنی راه استوار. یک وقتی به شما عرض کردم که این راه راست که میگن شاید خیلی درست نباشه. راه راست یعنی راهی که کج نیست. راه استوار یک مقداری مهمتره. راهی که اگه یادتون باشه اینجا گفتیم اولا نزدیکتر باشه، ثانیا لغزش درش نباشه، انحراف درش نباشه، اینها همش مستقیم. مثال هم زدیم، گفتیم شما وقتی قضاتون خوب یا میفته میگید چی شده؟ خورش میگید احسن، قوام آمده. این قوام و مستقیم، خب دیگه در خورش که راست و کج نداره، اونجا چرا میگید قوام؟ یعنی از همه جهات این خورش آماده شده. راه مستقیم یعنی راهی که از همه جهات خدمت شما عرض شود که درست کامل ما رو به مقصد میرسانه. خدمت شما عرض شود که این اهدنا الصراط المستقیم کدوم راهه؟ در سوره یاسین خدمت شما عرض کردیم این فهمت عبادت من صراط المستقیمه، عبادت خدا به چیه؟ عبادت خدا جز از طریق پیغمبر و اهل بیت ممکن نیست. اگر اینجوریه پس بله ولایت امیرالمومنین صراط المستقیمه، چون اگر از این مسیر نروند به اون عبادت خدا نمیرسن، به اون شناخت و معرفت خدا نمیرسن. بله من میخواستم این آیه شریفه رو پیدا کنم، پیدا کنم، پیدا نشد. و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. بله صفحه شو بفهمیم. بله من سوال شما رو اینجور متوجه شدم که در این آیه شریفه میفرماید لا ينفع الذين كفروا ایمانهم، ایمان کسانی که کافر شدن به دردشون نمیخورد. خب اونه که کافر شدن که ایمان ندارن، اینو متوجه شدم. بله این یک نکته است که خداوند متعال توبه را میپذیرد، ایمان را میپذیرد همیشه الا یک مورد. اون مورد که وقتی که اونها عذاب را مشاهده کنند، یعنی اگر کسی تا مرحله مشاهده عذاب خدای متعال اصرار بر کفرش داشت، اون روز دیگه فایده ای نداره. این در این آیه شریفه هم چنین تهدیدی است نسبت به کفار. میگه اگر شما به اون یوم الفتح، به اون روز سالا یوم الفتح رو باید دقیقش نگاه کرد که این فتح منظور قیامته، باید تفسیر رو نگاه کرد که اگر روز قیامت باشه، خب اگر شما به اون روز رسیدید، به اون وعدگاه خدای متعال رسیدید که روز قیامت باشه یا روز خدمت شما عرص و یوم رجعه باشه و امثال اینها، خدا اونجا دیگه ایمان رو قبول نمی کنه. در این آیه شریفه می کنند قول یوم الفتحه، اونا میگن کی میشه این روز قیامت؟ قول یوم الفتحه لا ينفع الذین کفروا، بگو اون روزی که روز فتح اصلی و اساسی هست که عرض کردم ممکنه منظور قیامت باشه، نفعی ندارد برای کفر، اونایی که کافر شدن، اینکه ایمان بیاورن. یعنی اگه ایمان بیاورن، اینا الان که الذین کفرویان الان که ایمان ندارن، اما اگر اون روز ایمان بیاورن، اون ایمان به دلشون نخواهد خورد. پس الان الذین کفرویان ایمان ندارن، اما اگر اون روز ایمان بیاورن، اون ایمان به دردشون نخواهد خورد. ولا هم ینظرون، دیگه مهلت دیگری هم بهشون داده نخواهد شد. این ممکنه مربوط به روز قیامت باشه. در باره عذاب هم اون آیه معروف راجع به فرعون را داریم که فرعون در دریای نیل گفت آمنت و به ما آمن بهی بنو اسرائیل، اما روایت داره که اینجور نقل شده که حضرت جبرئیل لجنی را از توی همون رود نیل به دهانش زد. گفت حالا از حضرت امام رضا سوال کردن که آقا مگه خدا همیشه توبه را نمیپذیره؟ چرا توبه او را نپذیره؟ فرمود توبه پذیرفتن تا مرحله است که مشاهده عذاب نشه، اما اونجا که مشاهده عذاب شد دیگه در توبه بسته. بله. سوال اینه برای کسانی که نشنیدن، میگن خب حالا ما این دنیامون به پایان رسید، حالا 1000 سال دیگه، 1 میلیارد سال دیگه، 1 روز دیگه، هر چی خداوند متعال تقدیر داشته باشه، این به پایان رسید و قیامت شد و بهشت و جهنم، بعدش تکلیف چیه؟ بعدش چی خواهد شد؟ خدمت شما عرض شود که بر اساس بعضی از روایاتی که هست و بعضی از مسائل دیگری اشاره میکنم، آفرینش خدا و رحمت خدا تأثیر بردار نیست. فرمود قبل از آدم شما خداوند متعال آدم ها داشته، قبل از عالم شما عوالمی بوده، لذا بعد از ما هم این روزگار خواهد بود و عوالمی به نظر میرسه که خواهد بود. البته این سوال هم خیلی دردی رو از ما دوانه میکنه، هم خیلی جواب و مشخصی در روایات ما به این داده نشده، شاید هم علت همین باشه که برای ما خیلی دردی رو دوا نمیکنه. منتها کنجکاوی آدم داره که حالا چی خواهد شد، به نظر میرسه در حد این کنجکاوی با توجه به این نقطه‌ای که در کلام و در فلسفه گفته میشه فیض خدا قطع نمیشود، لذا آفرینش همیشه هست، و با توجه به این روایاتی که داره که قبل از آدم شما آدم هایی بودن و قبل از عالم شما عالم هایی بودن، بعد از ما هم چرخ روزگار خواهد چرخید، آدم ها و عوالمی خواهند بود و این چرخه ادامه داره. بله. خدمت با سعادت شما عرض شود که چون دو بخش بود سوال شما، یا یک سوال بود دو مثال زدید، یکی این که این همه نفرین میشه علیه اسرائیل، تکلیف چی میشه؟ این نابود میشه؟ نابود نمیشه؟ ذخیره میشه برای ما؟ ذخیره قیامت میشه؟ چه جور میشه؟ نفرین ما علیه اسرائیل و دعای ما علیه اسرائیل، دعای علیه یعنی همون نفرین، یک قسمتش مربوط به منه، یک قسمتش مربوط به اسرائیل، یک قسمتش مربوط به منه که من نفرین میکنم. ما خود همین رو موجب عجب میکنیم، کما اینکه لعنه بر اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین لو علی ذلک، خود همین لعن فرستادن هم موجب اثرات روانی برای منه، براءت از دشمنان خدا، و هم موجب ثواب و اجره. پس من وقتی که علیه دشمنان خدا لعن میفرستم، نفرین میفرستم، اون جایی که وظیفم هست، من دعام مستجاب شد، من ثواب خودم را گرفتم. این یه نقطه، این که مربوط به من، اونی که مربوط به اون طرف هست یه نقطه دقیقی است که باعث سوال شما باعث شد که من اشاره کنم و خیلی خوبم هست. گاهی یک چیزی هزاران شرایط باید جمع بشه تا یک چیزی محقق بشه. دعای من ممکنه یک جزءش باشه، اما اون 99 دیگه چطور؟ اونا هم فراهمه یا نه؟ خداوند متعال فرموده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. حالا اینایی که دور این سفره به ناس بنشینن، خودشون تو سر خودشون میزنن، خودشون هنوز مسیر خودشون رو پیدا نکردن، هنوز مثل بچه ها رشد نکردن. حالا دعای من به نامش مستجاب بشه، خلاف حکمت، خلاف مصلحت، خلاف مسیر طبیعیه. مثل اینه که شما دعا کنید بچه ای رو 2 ماه هست خدای زود به دنیا بیاد، مادرش تو سر خوشحال بشه. این دعا اگه مستجاب بشه غلطه، بچه 2 ماهه معنیش اینه که سقط بشه. نه، این بچه باید 9 ماهه بشه، اون وقت شما مسئله شما توی مسئله اسرائیل. خب ما نمونه هایم که خدا با ما نشون میده، میگه ببینید فلانجا لطف کردم بهشون، چقدر بعد خون ریزی کردن، خودشون به جان هم افتادن. عراق رو ببینید، هنوز روی آرامش ندیدید. افغانستان هم بعضی از جاها رو اشاره روش باید بکنم، این فهم باید برم. اونایی که میخوان کنار این سفره بنشینن، گاهی هنوز بچه های جنین های 2 ماه و 3 ماه هم باید روش. من نمیتونم دعای من نمیتونه شما رو اصلاح کنه، دعای شما نمیتونه من اصلاح کنه. گاهی خانم ها مثلا تلفن میزنن، حالا همه دعاها رو خوندم این شوهر خوب نمیشه، شوهرش راستم میگه مثلا گناهی داره، اشتباهی داره، خطایی داره. خانم میگه همه دعاهایی که گفتن من انجام دادم. میگم خواهر عزیزم، بنا نیست که دعای شما من درست کنه. اگر بنا باشه شما دعا کنی من دیگه گناه نکنم، این که با اختیار انسان ها. شوهر تو با اختیار میخواد خودش رو جهنمی کنه. دعای تو خوب، دعای تو برای تو ثواب داره، اما اون اصلاح نمیکنه. اگر بنا باشه با دعای تو او بهشتی بشه، معنی اینه که خودش اختیار نداشته باشه. نه، خدا هر کسی رو با اختیار آفریده، با اختیار آفریده. حالا نسبت مسئله اسرائیل هم اشارتاً گاهی اینجوریه، گاهی اون شرایط در اونها آماده نیست. وقتی که آماده نیست، دعای ما برای ما اثر داره، ما ثواب و اجر خودمون بردیم، اما اون بچه باید دوران جنینی خودش را بگذرانه. این سوال سوال خیلی خوبی است، خیلی جاهام کاربرد داره، خیلی جاهام کاربرد داره. دقت داشته باشید، مثل همین موردی که عرض کردن، خانومی برای بچه هاشون گاهی میگن همه دعاها رو خوندم، درسته؟ خب دعا مستجاب نمیشه. چرا دعاها مستجاب میشه اما بنا نیست با دعا جلو اختیار او گرفته بشه؟ درست مثل که من دارم با چاقو دست خودم رو میبرم، شما هی دعا کنی خدا کنه نباره، خدا کنه نباره. نه، نظام خلقت بنا نیست اینجوری باشه. اون یک دفعه که برای حضرت اسماعیل نبریده، اون یک استثنایی گاهی باید باشه که متوجه بشی که می شود نشود، و الا باید این ببره. من خودم به اختیار خودم دارم دستم رو می برم، حالا شما دعا کن نبره، نه می بره. دعا شرایط دیگه هم باید در کناره جمع باشه. یکی دیگه هم فرمودید چی بود؟ مثال دیگه، بله، تو استجابت دعا اگر فرصت مفصلی باشه، من خودم خیلی دلم میخواد که یک وقت یه روزی بتونم این بحث استجابت دعا را تنظیم کنم، بیان کنم که من معتقدم دعای غیر مستجابی ندارم. این که خداوند متعال وعده داده که دعا کنید مستجاب میکنم، دعای غیر مستجاب ندارم. اما این استجابت به چه معنا هست، اینا باید آدم بفهمه. هر کس دعا میکنه یه وقت بازی میکنه، و قافلیم بازی میکنیم، لفظه اون هیچ، اون دعا نیست. اما اونی که خدا را بخواند واقعا دعا باشه، حتی از اون کافر، حتی از اون مشرک، این دعا خدا مستجاب میکنه. یعنی چه مستجاب میکنه؟ یعنی حد اقلش اینه که در اون لحظه‌ای که او خالصانه خدا را میخواند، در همون لحظه این خداوند متعال اجازه‌ای بوده که با او مرتبط باشه. نفس همین ارتباط با قانون قدرت عالم، قانون عزت عالم، خودش یک استجابته. درست مثل این که اگر فلان رئیس جمهور به شما اجازه بده بگه بیاد به ملاقات من، شما برید به ملاقاتش، چی هم به شما نداده، اینو میگید ممنونیم، ما رو راه دادید. این رئیس جمهور کسی نیست، بنده ضعیف خدا. چطور اگر ما را راه دادن یک جلسه خصوصی گذاشت، هیچ هم دستمون نگذاشت، هیچ هم به ما نداد، ممنونیم، خیلی لطف کردیم، رئیس جمهور ما را راه داد. نه، خدای متعال همین که راه داده شما بهش بگید اللهم، خود این اولین استجابه، اولین استجابه. یک نکته هم قبل از اینکه شما سوال مطرح کنید، خانم این تشوردن دفتر یادآوری کردن، برداشته شده بود از صحبت قبلی ما، جلسه قبلی ما. من اون تذکریشون رو حالا یادآوری میکنم. نمیدونم، من چون نشناختم الان نمیدونم هستن یا نیستن. صحبتی رو خانم مطرح کردن، یکی از خانم ها که بچه هایی که معلول میشوند ممکنه تقصیر پدر و مادرشون باشه. اگه تقصیر پدر و مادرشون باشه، این بچه چه گناهی کرده؟ خوب به سوال دقت کنید. آیا ممکن است پدر و مادر گناهی بکنن بچه معلول بشه؟ اگر اینجور بشه بچه چه گناهی داره؟ این دو بخش سوال. جوابی که من دادم گفتم بله، ممکنه پدر و مادر گناه کنن و بچه معلول بشه. نظیرش هم همین که پدر و مادر قرصی بخورن، دارویی بخورن، بچه معلول بشه. اصلا قرص و دارو هم نگیم. این پدر مشت زده به شکم مادری که بچه در رحم نشه، این مشت زد بچه معلول شد، تقصیر کیه؟ باید تقصیر این پدره. این پدر تقصیر کرد یا نه؟ این تقصیر این باعث معلولیت شد یا نه؟ بله، من خود مادر اصلا مشتی زده، این تقصیر مادر هست نه؟ پس تقصیر پدر و مادر گاهی موجب معلولیت بچه می شود. اینجا یک نقطه باید یادآوری کرد. به هفت دقت بشه گفتیم می تواند گناه پدر و مادر موجب معلولیت بچه بشه، اما نمیخواستیم بگیم هر بچه معلولی علتش گناه پدر و مادره. این که از این طرف نیست. هر گردوی گرده، اما هر گردی که گردو نیست. درسته؟ هر گردی گردو نیست. ممکنه این بچه به واسطه گناه پدر و مادر معلول شده باشه، اما این معنیش نیست که هر که بچه معلول داره مال گناه پدر و مادره. نه، علل و عوامل بسیار مختلفی داره که سر جای خودش بحث شده و بحث میشه. و گاهی ممکنه پدر و مادر هیچ گناهی نداشته باشن، بلکه خداوند متعال بخواسته با این آزمایش به اونها رتبه بده. بعضی از رتبه های قیامت هست که جز با بعضی از امتحانات حاصل نمیشه. من گاهی به خداوند متعال عرض میکنم خدایا با بعضی از چیزها من طاقتش ندارم، تواناییش ندارم، چون به خودم اعتماد ندارم. خدایا اگر میخوای مقام ما بدی به این چیزها ما رو. یوسف میخواد بگه به رب السجن احب الی مما یدعونی الی، بگه من حاضرم این همه زندان بمانم. خب بله، این زندان میشه عزیزی مهر، ولی همه که طاقتش ندارن. من اگه زندانی بشم شاید ایمانم ببرم اگر طاقت باشم. منظورم اینه که گاهی اصلا این بچه معلول خدا به این پدر و مادر این ظرفیت رو میبینه که این رتبه رو محاد بهشون بده. الان جلو چشم من هستن بعض از خانواده ها که دو سه تا بچه معلول دارن. به چه خوبی داره از اینا پذیرایی میکنه. همین که هم زبان شاکره، ما هم که دورا دور وایستادیم میبینم خدا چه رتبه ای بینا خواهد. پس اشتباه نشه، می شود گناه پدر و مادر موجب معلولیت بچه بشود، اما هر معلولیتی معنیش این نیست که پدر و مادر گناه کردن. نه، اون علل مختلفی داره، یکشم عرض کردیم ممکنه. اما این نقطه دوم، خب این بچه معلول چه گناهی کرده که باید معلول باشه؟ عرض کردم این گناهی نکرده، این بچه جبران میکنه خدا. درست مثل این که یک آقایی خدای نکرده چاقو زد تو چشم این بچه، به بچه تو مدرسه. خب این آقا رو میگیرن مجازات میکنن که چرا چاقو زدی؟ اون بچه هم که کور شد، خب کور شده دیگه، اونو خدا چه جور جبران میکنه؟ خداوند متعال اونم جبران میکنه، چون تقصیری نداشته. همونطوری که از این قبیل مثلا شما جزئی شدید که براتون مشکل شده، اگه کلی نگاه کنید برا عالم از این حوادث بایدم باشه. ماشین زده یک کسی رو معلول کرده، خیلی خوب، این گناهش چی بود که معلول بد باشه؟ تا آخر اون گناه نداشت، خدا جبران. خدمت شما اثرت، این معلولیت ذهنی داره. این توی آفریقا به دنیا آمد، این توی خانواده مستضعفی بود، امثال اینها. اینا خدا فقط اون مثال به نظر خودم خیلی مثال قشنگی زدم. گاهی من مثاله خودم خیلی خوشم میاد، نمیدونم شما هم میبزنید یا نه. گفتم توی مسافرتی که میریم من 6 نفر با همین، یکی 10 درم خرج میکنه، یکی 100 درم خرج میکنه، یکی 1000 درم خرج میکنه، یکی 2000 درم خرج میکنه. کسی که اول سفر رو ببینه میگه عجب چه بی‌عدالتی، خب این که همش میخورد 100 درم هم بیشتر ندارم، این بیچاره بنده خدا 5000 درم 10000 درم خرج کرد. اصلاً نکن وایسا، اینا بعد میان حساب میکنن، بقیهش از من میگیرن، اونم خود اضافه داده بهش میدن، میشه مساوی. روز قیامت کار همین کارا به همین خیلی معطل خواهیم شد انشاءالله. خدا به معطلی قیامتمون رحم کنه. این بحث قبلی بود، میخواستم یک توضیح بدم، حالا شما سوال کنم بفرمایید. ایشون قبل گفتن این اون روز اشاره کردیم، ما الان هم یک تصریح میکنیم. ببینید انسان ها در یک دستبندی کلی سه دسته میشن. یکی کسی که راه براش مشخصه، یکی کسی که امکان داره راه براش مشخص باشه، یک کسی که امکان نداره که راه مشخص باشه. اولی همونطور که فرمودید در یه خانواده متولد شده که الحمدلله راه براش مشخص بوده، تونسته خودش هم البته زحمت کشیده، مطالعه کرده، فکر کرده، پای منبر نشسته، مسیر رو هم درست رفته. دسته دوم کسانی هستند که امکان داشته راه مشخص بشه، در خانواده وجود آمده که ایمان و عقیده و اسلام و اینا نبود، اما دسترسی داشت، میتونست به همون اندازه‌ای که دسترسی داشته این عذاب بشه. این میگن تو میتونستی بری، تو میتونستی بری، میتونستی بفهمی، چرا نرفتی؟ این همه برخورد داشتی، هی بهت گفتن که بابا شب اول سوال میکنن من امامو، خب چرا فکر نکردی که من امامو؟ چی میخوای بگی؟ همه تو با هم نمیشه گفتی، بالاخره یا باید بگی علی ابن ابی طالب یا باید بگی دیگرم. این همه تذکر داده شد، همه تو گوشت کردی، این عذاب بشه. سوم، نه هم عجله نکنی هم قاطی نکنی. گفتم سه دسته، دسته اول، دوم، سوم. دسته اول کدوم بودن؟ گفتم اونی که راه را براش روشن. دسته دوم کدوم بودن؟ ما الان تو دسته دومی. گفتیم امکان فهمیدن داشت این دسته دوم، امکان راه یافتن داشت، عالمی بود که راهنماییش کنه، به گوشش خورده بود که بابا اسلامی هست، شیعه هست، راهی هست، شاهی هست، این بود. این منظور ما این دسته دوم. این دسته دوم عذاب بود. میگن چرا نرفت؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، خدای ما در جایی که بودیم تحت فشار بودیم. خداوند میگه علم نه، آیا زمین وسیع نبود که شما مهاجرت کنید، به هجرت میکردید؟ چون امکانش برای شما بود. این دسته دوم. دسته سوم منظور شما که گفتم عجل نکنید، دسته سومی هستن که نه، این امکان براش نبود، یا امکان براش بوده ولی احتمال نمیداده. یعنی از اول عمر تا آخر عمر فکر میکرد راه مستقیم همینه، احتمال نمیداد. مثلا فرض توی کشورهای اروپایی خب عده‌ای هستن، چون اونجا دسترسی به اینترنت و کانال های تلویزیونی اینا رو امکانش براتون هست، اما از همین اولی که این به دنیا آمده تا آخری که به دنیا آمده آدم مستضعف فکری هم بوده، فکر میکرده مسیر همینه، احتمال خلاف هم نمیداده، این دسته سوم اینا عذاب نمیشن، اینها امرشون موکول به خدای متعال، خداوند متعال در مورد اونها تصمیم میگیره، تصمیمی که گرفته میشه حالا یا به این باشه که مثلا یک فرصت دیگری بهشون بدن، چنان که در بعضی از نقل ها هست خدا در عالم برزخ بهشون تعلیم میده یک فرصت مجدد بشه، یا نه اینا جز کسانی حساب میشن که دیگه مثل اونایی که عقلی و شعوری نداشتن که وظیفه هم نداشتن. به هر حال این دسته سوم خدا عذاب نمی کنه. روشن شد شما خانم؟ بله. بله این بحث که توی فلسفه مطرح شده و جوابش هم داده شده، فکر نمی‌کنم حالا اینجا جاش باشه، من برای که بدونید این اشاره شده میگم که خب این گیاه که مثال میزنم بگذاریم، این گیاهی که تو اینجا رویده شد یکیش رو من خوردم، تبدیل شد به یک انسان، شد انسانی که میتونه ابوذر بشه، سلمان بشه، بهشتی بشه. یک قسمت از این گیاه و سبزی رو حیوان خورد، تبدیل شد به گوسفند. خب این که او گوسفند شد، این آدم شد، این تکلیف چی میشه؟ این بحث شده که حالا ظرفیت ها مختلفه، علت ها و حکمت ها مختلفه، طبیعی این عالم اینه که یک عده‌ای به اون ظرفیت نرسن، به اون درجه نرسن. مهم اینه که در حق کسی ظلم نشود، این نکته را دستی به این ظلم نشده، تا اینجا اجازه پروازش دادن عذابش هم نکردن، از اینجا به بعد تفضل الهی شاملش نشده، مثل اینکه بعضی ها 50 سال سندن، بعضی ها 100 سال. همین اشاره کرد از کدام این تفضل خدای متعال، تفضل خدای متعال اینه که این فرد این در این مرحله وجودی باشه، در مرحله جمادی باشه، این در مرحله نباتی باشه، این در مرحله حیوانی باشه، این در مرحله انسانی باشه. حالا تو این مرحله انسانی این در تا این مرحله روش کنه، این تا این مرحله تفضل هست، ظلم به کسی نمیشه. که شما دارید عیدی میدید، مثلا عرض میکنم عیدی میدید، یکی 50 هم میدید، یکی 100 هم میدید، یکی 200 هم میدید، اینی کسی نمیگه ظلمه، من دارم طلب کرد، من ندارم، من دارم تفضل میکنم، تفضل هست، ظلم معنا نداره. ولیکن یک نقطه دیگه من که ظرفیت ها هم در نظر گرفتم، که مرحوم آقای مطهری یادمه که در بعضی از احساسشون اینو مطرح کردم، فرسون بحث سنگینی خیلی راحت فهمش نیست، که میگه اونی که جماد بود نمیتونست غیر از جماد باشه، اونی که حیوان بود نمیتونست غیر از ظرفیه. بله دیگه هستم اونا همون که من تعبیر کردم، گفتم گاهی دعا نیست، گاهی بازی است، اینا جز اونا، این اصلا دعا من شما عرض شود که دعا یعنی خوندن خدا، خوندن خدا گاهی لفظ هم نمیخواد، گاهی یک نگاهی که طرف آسمان میکنه با همون نگاه با حضرت حق تعالی ارتباط برقرار، خدا هم دعا مستجاب اما گاهی هم از دعای جوشن کبیر میخونیم فرض کنید با همه طول و تفصیلش همه فکرم اینه که این همه پشت سر بگید عجب دعا عجب صدایی عجب خواهی از اول تا آخرش مثلا خدا رو نخوندم همش مردم رو میخوندم مثلا مردم نگاه کنید مردم بشنوید ممکن آدم دعای کمیل هم بخونه خدا رو نخونه مردم رو بخونه به خدا پناه میبریم از این نوع دعاها از این نوع عبادت ها خیلی حسرت داره با آدم بعد بینه که عجب این رو دعا رو انسان به این طور مسائل استفاده بله بعد از دعاها عرض کردم دعا نیست بازیست اونی که بازی که خواه استجابت نداره از این دعا هرچی هم بکنیم مستجاب نیست چون دعا نیست که مستجاب بشه اما اگر دعا شد دعا غیر مستجاب نداره منتها استجابت دعا مراحلی و مراتبی داره که اون اگه وقت فرصتی شد بله بله این کلیت نداره ولی گاهی اینجوری هست گاهی اینجوری هست روایتی داریم این روایت رو بشنوید روایتی هست که گاهی بعضی ها به درگاه خدا دعا میکنن از اون مضمون فرمایش مضمون روایت بعد از اون گند دهانشون که بلنده به طرف عالم ملکوت خدا میگه دهنش ببندید بهش بدید که دیگه خفقون میگه این ساکت شهید نمیخوام بگه یا الله خوب دقت میفرمایید من دلم نمیخواد که یا الله بگه ابزود بدید بهش که اما بعضی ها هست که یا الله میگن خدا از این صدای اینها خوشش میاد چون هی عجل داره هرچی یا الله میگه حاجت چه نمیده که این هی بگه یا الله روز قیامت که شد روز قیامت که شد حالا دیگه اذانم نزدیک میشه میگه بندگان خوب خدا میگن ای کاش همینا رو خدا به ما نمیداد ما میگفتیم یا الله یا همینی هم که داد ای کاش نمیداد تا اون حالت تضرع ما باشه من تا خدا طاقتش بده ما طاقتش نداریم بله کلیت نداره اینکه هر کس گناهکار باشه زود دعاشو بدن اما گاه گناهکارا رو میدن یک علتش اینه خدا میخواد دهنش ببنده یک علتش اینه که به ظرفیت ها نگاه میکنه بله یک کسی آمده بود